جشنواره مردمی فیلم عمار مجموعی از آثار مناسب خود برای اکران در این ماه مبارک را ارائه کرد. این مجموعه فیلم ها شامل آثار منتخب مستند و داستانی ادوار مختلف این جشنواره، از جمله غریبه در میقان، تیهو، راننده، همدم، بازگشت و یک واقعه است. علاقمندان برای دریافت و اکران این فیلم ها می توانند به پایگاه اینترنتی اکران مردمی عمار به نشانی ekran.ammarfilm.ir مراجعه کنند.
فراخوان سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس منتشر شد. سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس به همت دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی ایرانی برگزار می شود. علاقمندان و فعالان حوزه مد و لباس تا 25 اردیبهشت فرصت دارند آثار و طرح‌های خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در تهران، بزرگراه شهید تنگویان، دانشکده فنی خواهران دکتر شریعتی ارسال کنند. سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس 20 تا 25 خرداد برگزار خواهد شد.
ثبت نام بیمه تکمیلی اهالی فرهنگ و هنر شروع شد. صندوق اعتباری هنر با صدور اطلاعیه از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه خواست برای ثبت نام بیمه تکمیلی در سال 98 اقدام کنند. بر اساس این اطلاعیه آن دست از متقاضیان که تاکنون برای ثبت نام عضویت در صندوق اعتباری هنر اقدام نکردند تا 31 اردیبهشت فرصت دارند برای تکمیل فرایند عضویت، ویرایش و در صورت لزوم اصلاح اطلاعات خود با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق به نشانه hunarcredit.ir اقدام کنند. در این اطلاعیه تصریح شده است در صورت عدم تکمیل اطلاعات و دریافت کد عضویت تا پایان زمان اعدام شده امکان ثبت نام بیمه تکمیلی وجود نخواهد داشت.
سید محمد رضا هاشمی‌زاده، شاعر آینی و پژوهشگر معاصر بوشهری به علت بیماری قلبی درگذشت. شهرت او به علت سرودن اشعار آینی و پژوهش‌های درباره تاریخ منطقه دشتی بوشهر است. مراسم تشییع و خاکسپاری این شاعر فردا در خرمج برگزار می‌شود. مجموعه شعر آینی از خاک تا افلاک، سوز و ساز، ساحت سرخ اجابت، شهدای روحانی استان بوشهر، همصدا با نخل‌های تشنه و شقایق‌های ساحل از جمله آثار منتشر شده زنده یاد هاشمی‌زاده است.
نقاشی کودکان ایرانی برنده جشنواره ژاپنی شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 5 کودک و نوجوان عضو مراکز فرهنگی این کانون موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار نهمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست کائوگی ژاپن شدند. ملیکا حدید 10 ساله از استان همدان، پریماه کیانی 13 ساله از چهارمحال بختیاری، نگین یارعلی 12 ساله از اصفهان، اسرا عباس‌خلی‌زاده 12 ساله از آذربایجان غربی و آتنا حسینی 10 ساله از کردستان نمایندگان برگزیده کشورمان بودند که آثارشان از میان 12563 اثر رسیده از 44 کشور جهان حائز رتبه و تجلیل شد. این آثار سال 2018 برای مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست کاو ارسال شده بود.
پخش ویدیوهایی از همخوانی ترانه‌های مبتذل در تعدادی از مدارس در چند روز اخیر واکنش‌های مختلفی به دنبال داشته است. وزیر آموزش و پرورش گفت تاکنون ابلاغ 2 مدیر مدرسه به علت رفتارهای اخیر در مدارس لغو شده است. کارشناسان می‌گویند چنین رفتارهایی بر ضرورت بازتعریف مفهوم شادی از سوی و از طرف دیگر نظارت بیشتر بر انتخاب متصدیان آموزشی و پرورشی مدارس حکایت دارد. گزارشی از همکارم بلندیا.
چند روزیه که کلیپ‌هایی از چند مدرسه در فضای مجازی در حال دست به دست شدنه. ویدیوهایی که در اون دانش آموزان در حال خوندن یه آهنگ مخالف با هنجارهای فرهنگ جامعه هستن. عکس‌العملو به این اتفاق انقدر زیاد و آش به قدر شور شد که نایب رئیس مجلس از وزیر آموزش پرورش خواسته که پاسخ بده. اونم گفته کلیپ‌ها بی‌نام و نشون هستن و پلیس فتا به ما کمک کنه تا ببینیم کجان. بعدهایی همچنین در واکنش به پخش کلیپ‌ها در فضای مجازی از تعیین 3 نفر متخصص برای بررسی موضوع این کلیپ‌ها خبر داده.
ما نسبت به این موضوع بسیار مهم که خانواده ها رو نگران میکنه، باید این رو دنبال بکنیم مجددانه.
شادابسازی مدارس همواره با معضلاتی مثل ورود محتواهای سخیف، نبود محتوای فنی و محبوب برای نوجوانا و کج سلیقگی مدارس در برگزاری جشن و حاشیه سازی منفی همراه بوده. واکنشا به پخش این کلیپ ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده. برخی به اسم شادابسازی مدارس برای این صحنه‌های مبتذل کف زدند. اما نکته جالب ماجرا این بود که حتی خواننده اونور آبی این آهنگ هم با نظر مدافعان پخش این آهنگ در مدارس موافق نیست.
خود خواننده‌ش هم من اینستاش رو چک کردم، خودش مونده بود. چرا بچه تو مدرسه سر صبح بچه 8 ساله؟
در یک هفته گذشته برخی روزنامه‌ها با طیف فکری خاصی مشارکت دادن دانش آموزان در اجرای موسیقی‌های مبتذل و موجه دونستن و به اسم شادابسازی محیط مدارس از اون دفاع کردند. با مدیر مسئول یکی از روزنامه‌های این طیف که از پخش موسیقی مبتذل در مدارس دفاع کرده مصاحبه کردیم. از اون پرسیدیم آیا حاضر فرزندش رو به مدارس این چنینی بفرسته که در اون دانش آموزا به جای تحصیل آموزه‌های فرهنگی و علمی اشعار مبتذل یه خواننده خارج نشین رو مشق می‌کنن.
خانواده‌هایی که در ایران اسلامی ما زندگی می‌کنن هرگز اجازه نمی‌دن که فرزندانشون با سبک غربی تربیت بشن، چون همه می‌دونیم که سبک غربی به چه روشی هست. بله، شادی در مدارس باید باشد، ولی مدیران مدارس باید سلیقه داشته باشند که در چارچوب عرف و ارزش‌ها شادی وجود داشته باشه.
در این قطعه الفاظ و واژه‌های رکیک به کار رفت که نه تنها با فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی هم خونی نداره، بلکه در جوامع غربی هم به هیچ وجه چنین اشعاری رو برای بچه‌ها حتی نوجوانا مناسب نمی‌دونن. سوال اینجاست که در اون طرف مرزها، جایی که مدعی آزادی در تمام شئون انسانی هستن، اولیای مدرسه و سیستم آموزشی همچین اشتباهی مرتکب میشن؟
حالا من جاهای دیگر نمی‌دونم، ولی کانادا مثلا تا حرفشون می‌زنه میگن اینجا یه کشور آزاده. من اینا موسیقیایی که تو مدرسه براشون می‌ذارم، موسیقیایی که باید زیر نظر باشه. چوری نیست، یعنی یه همچین صحبت‌های حتی حرفای زشت و حق نداره که پخش داشته باشه. مدیر اولیا اینا اجازه ندارن این کارا رو بکنن. این همه اینا زیر ذره‌بین میره.
همخوانی دانش آموزا با الفاظ نامناسب پرسش جدی رو مطرح می‌کنه که چه اتفاقی افتاده که مدرسه به عنوان یکی از تربیت دانش آموز خودش به محل شکستن برخی هنجارها تبدیل شده، و اینکه آیا معیارهای اخلاقی ما به عنوان پدر و مادر بهمون اجازه میده که چنین مفاهیمی از تریبون رسمی مدارس به گوش بچه‌هامون برسه؟
فاجعه است. این فاجعه.
فرض نکردم حقیقتشو بخواید. چیزایی که اینجا میبینیم شاید مثلا تا چند سال پیش تو پارتی‌ها اتفاق میافتاد.
اگر همینجوری پیش بره فاجعه است.
باید ببینن چه آهنگی داره پخش میشه توی مدارس.
یعنی بچه‌ها رو دارن از درس و از فرهنگ خودمون دور کنن.
اگه یکم متوجه اون مفاهیم بشه،
دلش خود بره خودش تجربه کنه این چیزا که میخونه رو.
ولی چرا ما خودمون رو زدیم به خواب؟
این در حالیه که روز پیش مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل سرود مدارس خبر داده. از طرف دیگه به اعتقاد کارشناسای فرهنگی، تغییر ذائقه نوجوانا به موسیقی‌های پرضرب و آهنگ زیرزمینی با اشعار سخیف هرچند در ابتدا به آموزش و پرورش وابسته نیست، اما این نهاد در کنار سایر نهادهای فرهنگی کشور نقش موثری داره. قطعا نسل جدید دانش آموزان نیازمند باز تعریف نشاط در مدارس هستند، اما به نظر میرسه کشوندن این نیاز به سمت ناهنجاری از غفلت مسئولان در قابل تلاش برای ترویج فرهنگ ابتذال در بین دانش آموزان خبر میده.
اما اختلال در سامانه ثبت نام برای دانش آموزان پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان هنوز ادامه داره و برخی از دانش آموزان و خانواده ها به ویژه در فرآیند مالی ثبت نام با مشکل مواجه هستند. در همین زمینه گفتگو میکنم با دکتر فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانمون.
خواهش میکنم. خانم دکتر، در آخرین خبرها شما ابراز امیدواری کرده بودید که مشکل به زودی برطرف میشه. اگر میشه درباره تلاش هاتون در این زمینه و اینکه وضعیت این سامانه و همطور تکلیف مراجع کنندگان به این سامانه به چه صورتی میشه بفرمایید، توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات عبادات همه شهروندان محترم. عرض بکنم که با توجه به اینکه طبیعتاً امور در وزارتخانه به بخش‌های تخصصی خودشون واگذار شده، این موضوع در حوزه فناوری اطلاعات است، ولی به جهت اینکه ثبت نام مدارس استعداد درخشان من در خدمتتون هستم.
بله،
موضوع رو والا قرار بود که مرکز فناوری اطلاعات بررسی بکنه و حل بکنه مشکل رو. متاسفانه همچنان شاهد این هستیم که مشکل حل نشده و با عرض شرمندگی باید بگم که هموطنانمون بسیار اذیت شدن، به خصوص در مورد پرداخت حق ثبت نام. به همین خاطر چون فرایند ختم میشه به پرداخت رقم حق و ثبت نام، لذا فرایند ثبت نام ناقص باقی میمونه و این گله و شکایتی هستش که مردم دارن و به حقم هست، کاملا به حقم هست.
بله، پس فعلا به همین صورت هست.
والا امیدوار هستیم، چون من هم دارم میگم، من هم ابراز امیدواری اون دوستان رو خدمت شما عرض می‌کنم.
بله بله.
امیدوار هستیم که به زودی حل بشه. چون ما هم موقعی که در آغاز کار میگفتن هیچ مشکلی نیست، سامانه تحت بار هم قرار گرفته، چون واقعیتش اینه که در فضایی که این همه کسب و کار در بستر وب صورت میگیره، ثبت نام حدود 145 هزار نفر خیلی کار حجیم و در واقع پیچیده ای نیست برای یعنی فرایندها خیلی پیچیده نیست، ولی متاسفانه علارغم همه این دلگرمی هایی که ما داده بودن، شاهد این بودیم که این اتفاق افتاد و مردم واقعا اذیت شدن. من به سهم خودم خیلی هم عذرخواهی میکنم از همه کسانی که تو این قضیه وقت گذاشتن، یقینا اذیت هم شدن و حقشون هم هست که از مدل کور باشن.
بله، سپاسگزاریم از شما خانم دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فعالیت حاصلها در برخی شهرهای کشور را غیرقانونی اعلام کرد و از اداره اماکن خواست از فعالیت آنها جلوگیری کند. هاستل اقامتی است که یک اتاق آن به چند مسافر به طور مشترک اجاره داده می شود. ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در این باره به همکارم علی نیا گفت هر نوع فعالیتی با این عنوان غیر قانونی و غیر مجاز است و قابل برخورد خواهد بود.
مصوبه ای است که در سال 1394 هیئت محترم وزیران مصوب کرده، اختیاری رو به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دادن در چارچوب این اختیار نظارت بکنه، مجوز صادر بکنه و تمدید کنه. خب اونجا در بند اول میاد مشخص میکنه فهرست این تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی رو که حدوداً در 16 بند و جمعاً 29 مورد مصادیق تأسیسات گردشگری رو اونجا مشخص میکنن. در مجموع این 29 گان ما آیتمی تحت عنوان هاستل نداریم. این که الان مجموعه هایی تحت عنوان هاستل اومدن و دارن در شهر تهران یا حالا جاهای دیگه احتمالاً فعالیت بکنن، قطعا فعالیتشون غیر قانونی هست و اگر جایی با این عنوان دارن فعالیت میکنن، ما از همین جا اعلام میکنیم به نیروی انتظامی، بخش ریاست محترم پلیس اماکن، که این مراکز به شکل غیر قانونی دارن فعالیت میکنن و مستند به همون آیین‌نامه‌ای که عرض کردم مصوبه سال 94 اماکن نیروی انتظامی موظف هستن از فعالیت این چنین مراکزی جلوگیری بکنن.
احتمال داره که شما مثلا بررسی کنین و بهش مجوز بدید؟
به عنوان یک آیتم جدید ضرورتی پیدا بکنه، اون وقت ما باید اول بررسی بکنیم بفرستیم توی دولت، دولت تصویب بشه، بعدن میتونیم مجوز بدیم. اما هنوز به این جنبندی نرسیدیم که ما همچین مراکزی رو نیاز داشته باشیم.
از سراسر گیتی،
مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت، عملکرد سال مالی 96 شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های آنها و همچنین بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف انبار بزرگ لوازم یدکی و 3000 کنسرو ماهی در شیراز و همچنین کشف بیش از 3200 کیلوگرم طلای قاچاق خبر داد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران میگوید نانواها حق افزایش قیمت و یا کاهش وزن چانه نان را ندارند.
معاون بنیاد مسکن وعده داد که تا دو هفته آینده مشکل اسکان موقت سیل زدگان استان لرستان حل شود.
به همت دانشمندان کشورمان تولید داروی ضد سرطان کبد در شیراز به تولید انبوه رسید. کشورمان بعد از استرالیا دومین کشور در دنیاست که به این فناوری پیشرفته دست یافته است.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد از صحبت‌هایش در مورد اتباع افغانستان سوء برداشت شده است. سید عباس عراقچی روی سخن خود را با کشورهای غربی دانست و تاکید کرد اروپایی‌ها باید به مسئولیت خود در قبال مهاجران افغانی عمل کنند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در دیدار با رئیس کمیسیون خارجی مجلس ملی فرانسه تاکید کرد تصریح در اجرای تعهدات اروپا می‌تواند برجام را حفظ کند.
26مین شنبه تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه ساعتی پیش آغاز شد. امروز شهرهای بزرگ از جمله لیون، نانت، مارسی، بوردو و پاریس با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که دولت فرانسه اعمال و اجرا کرده، شاهد حضور معترضان به سیاست‌های دولت مکرون هستند. در جریان بیش از 6 ماه تظاهرات ضد سرمایه‌داری در فرانسه که هر شنبه در سراسر کشور برپا می‌شود، بیش از 10 نفر کشته و 13000 نفر
و 10000 فلسطینی در نخستین جمعه ماه رمضان با حضور در 58مین راهپیمایی بزرگ بازگشت که از رفح در جنوب تا شمال نوار غزه برگزار شد اعلام کردند با هم در برابر معامله قرن ترامپ و کشورهای عربی می‌ایستیم. این نخستین جمعه پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه است. در این راهپیمایی یک فلسطینی شهید شد و دست کم 30 نفر دیگر نیز مجروح شدند.
سازمان هواشناسی امشب برای که مناطق شمال و جنوب شرق، شرق و دمنه‌های جنوبی البرز بارش پراکنده باران، رعد و برق پیش بینی کرد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب و طی روز یکشنبه فردا در شمال شرق، بخشایی از شرق و جنوب شرق کشورمون انتظار بارش های پراکنده باران، گاهی رعد و برق داریم. دوشنبه و بعد این مناطق تو بخشایی از مرکز، دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و اردبیل این شرایط دارن. بیشترین مقدار بارش برای فردا در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق سمنان پیش بینی شده. روز یکشنبه بیشتر این بارش ها برای شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی هستش. ضمن این که دیگه رشد ناپایداری های فصلی رو برای بعد از ظهر و شب ها تو استان هایی که بهش اشاره کردم داریم. حتما هموطنان عزیزمون در این استان ها باید بگم که دیگه از تردد و توقف در مناطق کوهستانی و در رو خودداری کنند. ضمن این که دیگه میشه گفتش که تو این مناطق احتمال سیلابی شدن مسین ها و رودخونه ها وجود داره. تهران برای امشب آسمانش صاف تا قسمتی ابری و امشب
هنگام از آن مغرب امشب به افق تهران و لحظه ملکوتی افطار 20:19 دقیقه است. برای ما هم دعا کنید. خداحافظ.
همدلی تا همزبانی،
مردم عزیز ما باید بدانند که حضور آنها در عرصه‌های مختلف تعیین کننده است. تعیین کننده چی؟ تعیین کننده امنیت ملی. اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت باقی خواهد موند. اینی که ما بینید دشمنهای پررو و وقیح و گردن کلفت در مقابل جمهوری اسلامی از هر عمل سختی اجتناب می‌کنند به خاطر حضور مردم است. میترسن، به معنای واقعی کلمه میترسن. اینا تحلیل نیست، اینی که عرض میکنم واقعیاتی است که مستندهای اونها جزء مسلمات است. وقتی ملت حضور پیدا میکند، دشمنی که میخواهد با این نظام مبارزه بکنه مجبور میشه عقب بنشینه و تعرض نکنه. وقتی بین ملت و نظام فاصله ایجاد شد، ملت در صحنه حضور پیدا نکرد، اون وقت هر کاری میتوانن انجام بدن، خیلی سختم نیست براشون، همه جور میتوانن اقدام بکنن، کمان که در جاهای مختلف دنیا کردن. در ایران اسلامی دشمن نتوانسته کار کنه به خاطر حضور مردم. گاهی میشنویم، شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشیم. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده.
لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. سامانه 162 هم در اختیارتونه. اگر پیشنهاد، نقد و نظری دارید درباره برنامه های رادیو فرهنگ میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ آماده هستند تا لحظاتی دیگر با برنامه زندگی رادیو کتاب در کنار شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه باشند. میرسیم به ساعت 19:30 و به اتفاق شما رادیو کتاب امشب رو میشنویم.
رادیو کتاب. به نام خدا. سلام. این روزهای خوب بهاری که با این
حالا هوای پرمهر ماه رمضان همراه شده، بر شما خوش و خرم. امروز هم با برنامه دیگری از رادیو کتاب در حوزه کتاب و میراث فرهنگی با شما هستیم تا برگ دیگری از هزاره های فرهنگ عزیز کشورمون رو همراه با شما ورق بزنیم. نزدیک به افطار هستیم و حتما شما در حال آماده شدن برای افطار و مشغول انجام کارهاتون هستیم. برنامه ما رو داشته باشید، همراه ما باشید تا از آداب و آیین‌های این روزها حرف بزنیم. البته بیشتر می‌خوایم که از شما بشنویم. همینطور که مقدمات افطار رو آماده می‌کنید، در بحث ما هم مشارکت کنید. برای ما از آداب و آیین‌های ماه مبارک رمضان صحبت بکنید. آیا در شهر یا روستای شما مراسم یا آیینی انجام میشه که فکر میکنید هنوز درباره اون تحقیقی نشده و نیاز به معرفی بیشتر داره؟ این آیین رو به ما هم معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-0. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. فرهنگ و آیین‌های ماه مبارک رمضان در کشور ما با توجه به تنوع فرهنگ و اقلیم در کشورمون متفاوته، اما شباهت‌هایی هم بین اونها دیده میشه. امروز از این تنوع و شباهت برای ما صحبت بکنید تا ما هم از فرهنگ رمضان بیشتر بدونیم. امروز چه بخشایی رو برای شما تدارک دیدیم در رادیو کتاب؟ مهمترین خبرهای میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رو مثل همیشه از خانم فاطمه علی اصغر می‌شنویم. در بخش نشست هفته برای شما قسمت‌هایی از نشست علمی بررسی آثار و احوال علی قلی خویی رو آماده کردیم که در کتابخانه و موزه ملی ملک با سخنرانی استادان، پژوهشگران و کارشناسان برجسته ایرانی و غیر ایرانی، کتاب‌های چاپ سنگی و تصویرگری برگزار شد. ما برای شما بخشی از صحبت‌های پروفسور اولریش مارزولف، پژوهشگر قصه‌های ایرانی و عضو آکادمی علوم کشور آلمان، و دکتر علی بوزری، استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر را پخش می‌کنیم. همینطور یک مصاحبه خواهیم داشت با خانم گلناز گل صباحی، کارشناس هنر و پژوهشگر موزه، درباره شعار روز جهانی موزه ها. از اونجایی که در آستانه هفته میراث فرهنگی هستیم، سعی داریم در برنامه امروز و هفته آینده به این مناسبت بپردازیم و در پایان همکارمون آقای محمد آسیابانی کتاب آبشارهای ایران رو به ما معرفی خواهد کرد.